الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مسئله 694. لو تمکن من دفع الظالمه بالوسائل المشروعه الموجبه لسلامت الودیعه وجب. اگر متمکن از دفع ظالم است به وسائل مشروعی که موجب سلامت ودیعه می شود واجب است. چرا واجبه؟ چون حفظ ودیعه واجبه. ما اگر به هر وسیله‌ای بتونیم متمسک بشیم که شر ظالم رو از مال غیر، مالی که ما مأمور و موظف به حفاظتش هستیم، بتونیم دفع و دور کنیم، واجبه. از باب مقدمه واجب دیگه، بر ما واجب است حفظ ودیعه، پس واجب است توسل به وسائل مشروعه. برای چی؟ برای دفع ظالم. بعد ایشون فهمن حتی انه لو توقف دفعها انها الا انکارها کاذبن. تا الان گفتن به وسائل مشروعه، حالا میگن به وسائل غیر مشروعه هم میشه متمسک شد. وسائل غیر مشروعه یعنی چی؟ ملو دروغ گفتن. اگه ظالمی میخواد مال ودیعه رو از شما بگیره، شما میتونید دروغ بگید که مال ودیعه رو به اون ندید. سلام علیکم. در اینجا کذب مجازه. بل حتی انه لو توقف دفعه انها الا انکارها کاذبن، میگن که اگر متوقف دفع ظالم از ودیعه به کذب، خب دروغ بگید. بل الحلف علی ذلک، قسم دروغ بخورید، بازم جایزه. نه تنها جایزه بلکه واجب این کارو بکنید. اینجا واجب دروغ بگید، واجب قسم دروغ بخورید. واجبه یعنی چی؟ یعنی فعل لم یفعل، اگه شما دروغ نگفتید یا قسم دروغ نخوردید و موجب شد که اون ظالم این مال ودیعه رو اخذ کرد، شما ضامنید. پس وجوبه به این معنا، یعنی معصیت تکلیفیه به این معنا، یعنی ضامنید. و فی وجوب توریت علیه مع التفاته الیها و تیسره له اشکالون. خب حالا چرا میگید دروغ بگم؟ بگید توریه کن. چرا میگید قسم دروغ بخورم؟ توریتن قسم بخوریم. ایشون فهمن در این که بگیم توریه برش واجب است در فرض التفات و امکان توریه، چون گاهی از اوقات تا ما بیام توریه بکنیم اون طرف میفهمه چه خبره، فکر کنیم و قصد کنیم و از این حرف رو تیسر نداره. میفهمن و امکان هول احوت لزومن، احتیاط لزومی توریه است. خب این فرمایش ایشون. فراز اول مسئله 694 عرض کردیم روشنه و عدل. اما فراز دوم لو توقف دفع و انها الا انکارها کاذبن چی؟ اینجا از باب تزاحمه، دو تا تکلیف با هم دیگه مزاحمت کردن. یه تکلیف وجوب حفظ امانت و تکلیف دیگه حرمت دروغ. پس این از موارد تزاحمه بین دو تکلیفه، یکی تکلیف وجوب حفظ امانت و تکلیف دیگر حرمت دروغ. در اینجا آقایون میفهمن وجوب حفظ امانت مقدم است بر حرمت دروغ، چون همیشه در موارد مزاحمت تکلیف اهم و مهم میباشه، تکلیف اهم مقدم بر تکلیف مهمه. خب اهمیت این تکلیف رو از کجا فهمیدیم؟ اهمیت تکلیف رو از ادله وجوب حفظ فهمیدیم، وجوب حفظ ودیعه و امانت. روایات وجوب حفظ ودیعه و امانت رو که نگاه میکنیم، لسان و تعابیر اون نشان دهنده اینه که به هر حال وجوب حفظ ودیعه و امانت بسیار مهمه. یه تعابیرش یادتونه که حضرت میفهمن حتی اگر قاتل پدرم قاتل امام حسین، همون شمشیری که با اون شمشیر حضرت رو کشتن در نزد من ودیعه میذاشتن، من اون رو حفظ میکردم، نگهداری میکردم. دیگه روایاتی که ما در بحث ودیعه داشتیم که دیگه لسانش معلومه. و دروغ هم درسته که حرامه، خیلی هم بده، خیلی هم بده، اما یه جاهایی هم مسوقاتی برای کذب مطرح شده. همین که یک تکلیف یه جاهای استثناء میخوره معلوم میشه که کار بدیه، ولی میشه یه جاهایی هم تبصره بخوره. صرف ورود تخصیص بر بعضی از تکالیف نشان دهنده اینه که اینها به هر حال اقتضا این رو دارن که در فرض مزاحمت تکالیف دیگه برشون مقدم بشه. نکنید این کبرا خودش یه کبرای جای کاره که اگر ما یه تکالیف رو دیدیم که در مزاحمت با بعضی از تکالیف یا در مواردی تخصیص و استثناء خورد، مثلا گفتن که فرض میکنیم برای اصلاح ذات البین میشه دروغ گفت، برای فلانجا میشه دروغ گفت یا امثال این حرفا، نشون میده که پس این یه تکلیفیست که در اون درجه از اهمیت نیست که در علا ای حالن بگن نه این تکلیف ازش عقب نشینی نمی کنیم. پس عرض کردیم این صغرای تزاهمه. حالا که صغرای تزاهمه باید اهم و مهم رو نگاه کرد. اهم و مهم رو از کجا می فهمیم؟ از دو چیز فهمیدیم، یکی لسان ادله‌ای که وجوب حفظ ودیعه رو اثبات می کرد، یکی این که خود حرمت کذب در مواردی تخصیص خورده، از این جهت میگن که وجوب حفظ ودیعه مقدم است بر دلیل حرمت کذب، اگر نیاز به کذب دروغ هم بگه. ولی همین آقایانی که الان وجوب حفظ ودیعه رو مقدم میکنن، بعضیشون تصریح میکنن که ما ندیدیم فقیهی بگه اگه برای وجوب حفظ ودیعه نیاز به غیبت کردنه، غیبت کردن جایزه، دروغ گفتن و گفتن جایزه، ولی غیبت کردن و نگفتن جایزه. یعنی به هر حال این باب مزاحمت دیگه، باید ببینیم اهم و مهم چیه. شاید دلیل غیبت حرمتش اقواس، شاید اشد، شاید وجوب حفظ ودیعه. البته الان بحث ما کذب، بحث ما غیبت نیست. میخوام بگم اینطوری نیست که بر مطلق محرمات مقدم بشه، بر خصوص کذب آن میفهمن مقدم میشه، به همین دو دلیلی که خدمتتون عرض کردم. بعضی از فقها تصریح میکنن که یعنی اقوا نیست وجوب حفظ ودیعه از غیبت، نه که غیبت اقواست. یعنی ما احراز نکردیم که حفظ ودیعه اقوای از غیبت باشه، به خاطر این مقدمه بر حرمت غیبت باشه. حالا ممکنه، یعنی غیر قابل تصویر نیست، ممکنه تصویر کردن، ممکنه نه. این فقهایی که گفتن میخوان بگن که نه مقدم نیست. من میگم فقهای همینو گفتن، من کلام فقها رو دارم نقل میکنم، حرف خودم نیست. میگم بعضی از فقها میگن آن ذکر نکردن به جهتی که وجوب حفظ ودیعه مقدمه بر حرمت غیبت نیست، ولی مقدمه بر حرمت کذب. خب حالا کذبش که روشنه، به هر حال اینجا یکی از مسوقات دروغه. البته دروغ که خیلی بده، ولی یه تعابیری ما داریم در بعضی از موارد تفسیر خورده که مثلا آدم احساس میکنه که یه امر غیر مهمی است، گفتن مثلا اینجا دروغ گفتن هم اشکال نداره. حالا دیگه بحثی کذب. مسوقات باب کذب، نه اینجا که از باب تزاهم، در بعضی از موارد دلیل خاص داریم. ما اینجا از باب تقدیم اهم بر مهمه، ولی ما مستثنیات دلیل کذب داریم به دلیل خاص و نص خاص. اونا رو نگفتم از باب تزاهمه، ولی میگم یه مواردی دروغ گفتن، حرمت دروغ گفتن یا قبح دروغ گفتن استثناء شده که به ذهن میاد موارد خیلی هامی نیست و اما با وجود این خود این به ما این ذهنیت رو میده که حرمت کذب به هر حال یک حرمتی نیست که ازش نشه عقب نشینی کرد. یه جایی میشه
مصادفات که لسان کذب
کدوم لسان مد نظرتونه؟
یاد دیگه لا یزو با تایم ایمان کلیدش همه گناه اگه توی گذار باشه
درست
کمتر از اینا نیست دیگه. مگه میگم این مصبر داشتنش دیگه
خب میدونید در همونو دیگه بعضی از علما دیدید دیگه اینا میگن کذب بر خدا و رسوله. یعنی اون لسان هایی که اشهده رو شما دیدید مثلا بعضی از علماء ما حمله بر کذب به خدا و رسول میکنن، میگن نمیشه حالا ما یه دروغی گفتیم اینطوری. البته در اونجا هم گفتن که ما یه کذیبه داریم، یه چیزی داریم، یه دروغ کوچولو داریم، دروغ بزرگ داریم. تو روایات خودش اومده دیگه که دروغ کوچیک بزرگ داریم و یه چیزایی از این. ولی اونایی که لسان خیلی شدیدی داره رو آقایون با توجه به مجموع روایاتی کذب حمله بر کذب بر خدا و رسول کردن، کذب معمولی رو گفتن این که نمیشه همچین اینقدر جرمش بزرگ باشه. لا محاله. شاید هم دلیلش اینه که خب خیلی هم مبتلا نگه قرار باشه بگیم هیچ کدوم از اینا طعم ایمان رو نچشیدن که پس تقریبا کسی نباید طعم ایمان رو چشیده باشه. چی؟ کذب؟ سوال ایشون بعضی از آن فهمن وقتی که کذب رو شارع در این موارد اجازه داده دیگه نمیتونیم بگیم از وسایل غیر شرعی است، چون مسئله این بود که از وسایل غیر شرعی پس اینم شد مجاز و شد شرعی. بعضی اینطوری اومدن گفتن این فقط یه مقداری تفاوت در تعبیره، چون وقتی که شارع خودش اجازه داده در مواردی ما دروغ بگیم، حالا اگه از دروغ برای حفظ ودیعه استفاده کردیم ما از وسیله شرعی استفاده کردیم یا از وسیله غیر شرعی، میان خب این دیگه خودش وسایل شرعی است. آره منظور فی نفسه. عرض کردم این دیگه کمی فقط در تعبیر.
خب را زمان نیست که در تزاهم هم گلده
چی میفهمن؟ خب شما میگید که کبراست دیگه، بعد نماز رو ترک کنیم که بریم ودیعه بدیم. نه همچی کبرایی تمام نیست. خب ما کبرای این که حق الناس اهم از حق الله باشه این کبرا مقبول نیست. گفتن اشده ولی نگفتن اهمه. اشده از این جهت که خدا راحت تر میگذره تا مردم، اشده هست ولی اهم نیست. شدیدتر بودنش هم از این جهته که به دو جهته، یکی این که خدا نیاز نداره که اگر حقی از او ضایع شد او بخواد به دنبال طلب حق شدیدن باشه. نکته دوم اینه که ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، ولی مردم اینطوری نیستن. یعنی روز قیامت ممکنه که شما یه طلبکاری داشته باشی به هیچ وجه هم ازت نگذره، ولی خدا چی؟ خدا و انا التواب الرحیم. خدا به همه خلاصه کفار و مجرمین عالم هم گفته و انا التواب الرحیم، من توبه پذیرم، من رحیم، ان الله یغفر الذنوب جميعا. یعنی امکان در من وجود داره که تو ذنب عالمین را هم آورده باشی بازم من ببخشمت. ولی حالا من میخوام بگم حق الناس اشد ممکنه باشه ولی اهم نیست، تفاوته. یعنی ما نمیتونیم بگیم کدوم انسانه که بر ما حقش اعظم از پروردگار متعال باشه، قطعا نیست. هیچ انسانی حقی اعظم از خدا که بر ما نداره که بگیم اهمه، ولی ممکنه اشد باشه. البته اون کبرا ثابت شده نیست، ولی در کلام یه آقای از فقها دیدم که ایشون به همین حق الناس بودن و مقدم بودن بر حق الله استدلال کرده بود. تو کلام یکی دیدم اینو، حالا یادم نیست کلام کی بود چون من خب کتاب فقهی زیادی رو نگاه میکنم. چی در میاد؟ خب چون موضوعش حق الناس، حق الله، یعنی خدا میگه اگه او راضی شد من راضی ام دیگه، یعنی موضوع من حق الناس چون من اهتمام به حق الناس دارم. آره ولی اگر او راضی بشه خدا میگه من رضایتم تبع رضایت اوست. چی؟ نه اینا بار معنای خاص داره در روایت. که چی؟
خدا خودش وعده داده که در حق الناس نمیذارم و در حق الله میذارم سر خودم.
کجا وعده داده خدا؟
همین که حق الله میگه شد دو وعده شد دو از زنا شدیدتر غیبت چون حق الناسه. و حق الناس رو من نمیذارم که اون نگذاره ولی حق الله هم
خب این شدیدتره دیگه، اهم که نیست دیگه، شدیده. خب یعنی نمیتونم بگذارم چون حق من نیست، یعنی اینکه حق من نیست من نمیتونم بگذارم، من که از طرف دیگه رو نمیتونم بگذارم. اشد یعنی یا اهم نیست دیگه، اهم خب این میشه اشد دیگه. اهم یعنی حق کسی اعظم باشه دیگه، حق خدا اعظم از حق من. خب حالا یه بحث اینه که اصلا دروغ حق الناس یا حق الناس نیست، اصلا غیبت حق الناسه. من هم در کبرا بحثم در صغرا، ولی دروغ اصلا معلوم نیست حق الناس باشه. در بعضی از موارد ممکنه دروغ حق الناس بشه ولی مطلقاً دروغ حق الناس باشه. مثلا میگن که آقا بفرمایید نهار، میگن نهار خوردم، نهار نخوردی، این حق الناسه؟ حق الناس نیست که آدم یه دروغ گفته. از این دروغ گفتنها اینا حق الناس، یعنی کذب مطلقاً حق الناس بودنش محل تأمل و تردیده. مثلا غیبت آبروی کسی بردن خب معلومه حق الناس، ولی کذب که حق الناس نیست. فی حد نفسی کذب حق الناس نیست، ممکنه گاهی از اوقات موجب تضییع حقی از حقوق مردم بشه، ولی اینکه ما مطلقا کذب رو حق الناس بدونیم محل تردیده. که کذب
که دعوا نکنه،
دعوا بوده که بقیه حق الناسه. نه خب بعضی هم گفتن هر دو حق الناسه، گفتن هر دو حق الناسه، گفتم کذب حق الناس نیست. خب حالا در کذب ظاهرا اختلاف نیست، من هر کس رو نگاه کردم گفتن میشه دروغ گفت که حفظ ودیعه. از این بگذاریم بریم به بحث بعد. ایشون سوالشون اینه که در بعضی از روایات اداء الامانه صدق الحدیث رو در ردیف اداء الامانه قرار میدادن و خلاصه از این جهت ممکنه که در یک درجه از اهمیت باشه، ولی خب این یک گروه از روایات، ما باید مجموع روایات رو نگاه کنیم و از مجموع روایات اینو فهمیدن. حالا ما از حلف کاذب هم میتونیم بر این کذب برسیم که روایات هم زیاد. آره آره انحصار من توقف یعنی انحصار، یعنی غیر ازی دیگه شما نمیتونید این کار رو بکنید. مگه فقه و اخلاق با هم فرق میکنه؟ شما یه حرفی زدید که فقه و اخلاق، اخلاق هم فقه، فقه هم اخلاق. البته علی قرائت. خب آقایون فقها ها میگن اخلاق که میگید یعنی یا مستحب یا مکروه دیگه، مگه اینم در فقه گفتیم دیگه؟ ما شما یه چیزی بیارید که نه مستحب نه مکروه نه واجب نه حرام دیگه، خب این شرمش فقه. فقها ها اینو میگن. نه شما خب در حوزه اخلاق دارید یه چیزی که مستحب نباشه، ما فقها ها نگی مستحبه. نه خب اصلا تو خودت چی میفهمی؟ ولی تو حوزه فقه از اخلاق بحث میکنیم. آره اخلاق به معنای خلق در برابر رفتار بله از ملکات، ولی هر چیزی که به حوزه رفتار برگرده حوزه فقه. میگن در حوزه فقه هر چیزی که رفتار بود این میشه حوزه فقه دیگه. ما در فقه حتی فعل قلبی هم داریم دیگه، نیت رو داریم، ولی حالا اون ملکات رو بهش کاری نداریم. بسیار خوب، حالا فقه و اخلاق و ما یک روز که تند برخورد میکنیم روز دیگه با حوصله میشه. اجازه بدید نکنید. شوخی جدیش اینه که از حسن اخلاق ما شما سوء استفاده نکنید، یعنی سعی کنید که سوالا حساب شده و صلح موضوع باشه. خب اما ادامه بحث این بود که بل الحلف علی ذلک جاز، بله بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، جایز بلکه واجب. در مورد حلف ما روایات مختلفی داریم که بله قسم دروغ جایزه در موارد ضرورت، در موارد ضرورت قسم دروغ جایزه. من حالا بعضی میگن که این که قسم دروغ بخوریم، ما اصلا یه عمومات داریم، دقت کنید به دو گروه ادله استدلال میشه. گروه اول عمومات ماست. عمومات چی؟ عمومات این که لیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، خدا هر حرامی رو داره در فرض استرار حلال کرده. خب حلف کاذب حرام دیگه، ولی در فرض استرار شد حلال. فرض استرار یعنی چی؟ فرضی است که ما الان میگیم حفظ این ودیعه توقف بر چی داره؟ توقف بر دروغ کاذب داره، حلف کاذب داره. ظالمی است که ما باید حلف کاذب بخوریم. در این صورت میگن که پس یه ادله عام داریم که هر حرامی در فرض استرار میشه حلال، ما هم مستریم، الا اینکه باید صغرای اضطرار درست بشه. چرا؟ چون این مال من که نیست، مال غیره. اضطرار در فرضی است که بگیم شارع واجب کرده علی ای حال میشه اضطرار. اگه مال من بود صغرای اضطرار روشن بود، ولی مال غیره بذار مال غیره ببره دیگه، اضطراری وجود نداره. یک کمی تأملی در تطبیق این کبرا وجود داره، چون کبرا اینه که لیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، باید صغرای استرار باشه و صغرای استرار در فرضی است که اثبات کنید شارع علی ای حال بر من واجب کرده. خب این یه گروه دلیله که تأملش اینه. گروه دوم عبارت است از روایاتی که این روایات دلالت میکنه بر حلف کاذب، جواز حلف کاذب. من این خبر بیاع صابری رو میخونم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأتن او دعت رجلن مالن، یه خانوم یه مالی رو نزد یه آقای به ودیعه گذاشت. فلم ما حضره الموت، وقتی که دیگه موقع مرگش رسید، قالت له به اون آقای مستوده گفت ان المال الذي دفعته اليك لفلانه، این مالی که من پیش تو گذاشتم مال خودم نیست ها، مال یه خانم دیگه است. به این مستوده اینطوری گفت و ماتت المرأة، زنه هم مرد. فأتى اولیاؤها الرجل، خلاصه اولیا اون میت، اون خانومی که ودیعه گذاشته بود، اومدن پیش این آقایی که مستودع بود. فقالو کان لصاحبتنا مالون، برای این خلاصه مادر ما همسر ما هر کاری ما بوده یه مالیست که لا نراه الا اندک، ما فکر میکنیم فقط باید نزد تو باشه. فاحلف لنا ما لنا قبل کشی، قسم بخور که پیش تو برای ما هیچی نیست. ایحلف لهم، از حضرت پرسید قسم بخوره. قال ان کانت مأمونتن انده فلیحلف و ان کانت متهمه تن اندهو فلا یحلف و یزع الامر علا ما کان فانما لها من مالها سلسو. حضرت فرمودن ان کانت مأمونتن انده، اون زنی که به ودیعه گذاش آدم راستگویی است، چون او خودش گفت که مال من نیست، فلیحلف قسم بخور. و ان کانت متهمتن انده فلا یحلف، اگه نه متهم نزد او یعنی در راستگویی شک داره قسم نخوره. خب اینو بعضی از آقایان بهش استدلال کردن، ولی ببینیم اصلا دلالت بر بحث داره یا دلالت بر بحث نداره. حضرت فرمودن که ان کانت مأمونتن انده فلیحلف. فلیحلف به چی؟ فلیحلف به این که شما هیچی نزد من ندارید دیگه. خب این که قسم راسته، قسم دروغ نیست. چرا قسم راسته؟ به خاطر این که خب اون گفته مال من نیست دیگه. اگر مأمونه است فلیحلف، ولی اگر متهمه است حضرت فرمودن سوگند نخوره. به نظر میاد این روایت ربطی به حلف کاذب نداره که عده‌ای از آقایون گفتن که خلاصه این روایت دلالت بر دروغ میکنه، بلکه این روایت اتفاقا میگه دروغ کاذب نخوره دیگه، یعنی اگر شکم داره دروغ نخوره، قسم نخوره میخشه، اگه شکم داره قسم نخوره. پس این روایت به نظر میاد دلالت نداره. بعضی از آقایون به این روایت استدلال کردن، ولی خب ما روایات دیگه‌ای داریم که دلالت روشنی داره. و یزع الامر علی ما کان، یزع الامر علی ما کان یعنی قسم نخوره بعد اینو بده به ورثه دیگه، هر جور که اونا میخوان تقسیم کنن. اگر اون خانم خودش از ثلث مالش وصیت کرده که به اون زنه بدن بدن، اگر هم وصیت نکرده که هیچ، یعنی دیگه بقیهش مسئولیتی نداره، بذاره همونطور که شرع گفته همونطور تقسیم بشه.
چرا من مال طلب نکردن تا بدن دوستش گفتن که فهلت لنا مال لنا،
نمیدونستن، یقین نداشتن، گفتن که صاحبتنا مالی داره که علل قاعده باید نزد تو باشه. آره. اگر مالی داشته باشه نزد توست. آره. خب اما اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که حلف کاذب جایزه، روایاتی است که در فرض تقیه میگن خلاصه میشه حلف کاذب. یه باب داره مرحوم صاحب وسائل یه باب داره برای این موضوع و مسئله. خب من بعضی از روایات رو میخونم، روایاتش زیاده دیگه. قال و ابو سبا کنانی قال والله لقد قال لی جعفر ابن محمد الا ان قال ثم قال ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقيه فانتم منه في سعه. هر قسمی که خوردید و در تقیه بودید فانتم فيه منه في سعه، و شما نسبت به او مجازید. این باب دوازده است. باب جواز الحلف بالیمین الکاذب، کاذب اهل تقیه، کدف الظالم عن نفسه و ماله و نفس مؤمنن و ماله. اینا کنید تقیه در روایات، ما تقیه مفهوم خاص بین ما داره دیگه. تقیه در روایات یک معنای عام داره و این اتفاقا در بحث تقیه نیاز به کار داره. یعنی هر دفعه ظالمی تقیه است، هر دفعه ظالم، این میشه تقیه. یعنی برای فرار از ظالم و اینکه انسان گیر نیفته میشه تقیه. تقیه در فهم ما یه معنای خاصی داره. مثلا روایت اول ان ابو الحسن الرضا، روایت اسماعیل بن سعد اشعری، قال سألته ان رجل احلفه السلطان بالطلاق او غیر ذلك فحلف قال لا جناح علیه، و ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به من قال لا جناح علیه، و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله قال نعم. اینا همش حلف کاذبه دیگه، یعنی یخاف علی ماله من سلطان فیحلف، مثلا قسم میخوره که اینا اموال من نیست، لین جوابه من تو ازش دستش نجات پیدا کن، از این میان اشکال نداره. نه تنها بر خودش، و سأل تو هل یحلف الرجل علی مال اخی کما یحلف علی ماله قال نه، قسم میخورم حالا این مال آی زید نیست. برای چی؟ به خاطری که از دست زید خارج نکنن، میان بازم میشه، که این در حقیقت مصداق استرارم نیست دیگه، یعنی من صرفا دارم با قسم خوردن مال کسی رو نجات میدم. و عرضم برسید از این احادیثی که حلف کاذب رو مجاز میشمارن در فرض حتی نجات مال نه نجات نفس، یعنی تقیه گاهی وقتا آدم فکر میکنه فقط برای نجات نفس، حتی برای نجات مال دو چیز فهمیده میشه: یک، حلف کاذب جایزه، دو، کذب صحیحه. یعنی حلف کاذب تقریبا یک جوری صغرای کذب و صدق دیگه، یعنی کذب به معنای اعم خودش که حرام است شامل حلف کاذب هم میشود، و الا خود حلف و قسم خوردن صدق و کذب به یک معنا درش وجود نداره، به یک معنا. ولی به هر حال اگه حلف کاذب جایزه، کذب هم جایز است. حالا شما میگید اولویت داره به طریق اولا جایزه. من این که گفتم بذارید احادیث حلف کاذب بخونیم، چون خود حلف کاذب یه دلیل بر اصل اون مسئله کذب ما از خودش. خب این روایت رو نگاه میکنید، هم اختصاص به خلاصه جان نداره در ماله، و هم اختصاص به مال شخصی نداره، بلکه در حقیقت مال دیگران رو میگیره. حضرت میفهمن لا جناح علیه، اشکال نداره. روایت بعد روایت ابی صباح بود: والله لقد قال لی جعفر ابن محمد ان الله علم نبیه التنزیل و تأویل فعلمه رسول الله علیان و قال و علمنا والله ثم قال ما صنعتم فی شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سه. یعنی شما در وسعتید، وسعتید یعنی حرام نیست بر شما، محظور نیست، هر کاری که کردید یا هر قسمی که خوردید، حلفتم علیه من یمین فی تقیه در فرض تقیه فانتم فیه فی سه. روایت بعد: فی رجل حلف تقیتن فقال ان خفت علی مالک و دمک. نکنید تقیه خوف بر مال دیگه، همیشه بر دین هم نیست ها، مثلا تقیه جایش خوف بر مال، یه ظالم میخواد مال ما رو بگیره، ما تقیه میکنیم، تقیه است تو من موارد تقیه یکیش اینه. فی رجل حلف تقیتن فقال ان خفت علی مالک و دمک فحلف ترده به یمینک. تو با قسمت اگر میتونی رد ظالم بکنی، خوف از مال و خونت داری، قسم بخور که ترد دو به یمینک، فا الم تر ان ذالک یرد دو شیئا فلا تحلف. اگه میبینی با قسم هیچ تفاوتی در نتیجه نمیکنه، قسم نخور، ولی اگه میتونی خلاص این کارو بکنی، قسم بخور. آره. روایت بعد: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احلف بالله کاذبا و نجع اخاک من القتل. من چون اصلا در حد تواتر اینها، این تک تک اسنادش گفتم اونقدر زیاده، البته حالا تواتر تمام طبقات منه. خیلی روایت داریم، حالا استفاضه که قدر متقنشه تیم فهم؟ نه، بعضی از لا جناح علیکم دیگه ها وجوب رو برداشت کردیم. حالا عرض میکنم اینجا داره احلف بالله کاذبن و نجع اخاک من القتل، این خصوص قتله، مال نیست. این روایت داره ما آمن بالله من وفا لهم به یمین، ایمان نیاورده به خدا کسی که خلاصه همونطور که اونا میخوان قسم بخوره، یعنی حلف کاذب باید داشته باشه، وفا به یمین نکنید برشون، برای ظالم. اگه وفا به یمین بکنید مؤمن به خدا نیستید، یعنی باید قسم دروغ بخورید برشون. ابن بوکه انزوره رو قلتو لعبی جعفر نمر بالمال علال اشار، اینایی که خلاصه اون زمان مالیات میگرفتن اون اشار خلاصه، فیطلبون منا ان نهل فلهم و یخلون سبیلنا ولا یرزون منا الا بذالک. میگن تو قسم بخور که مثلا اینقدر مال نداری یا فلان مال مال تو نیست تا بذاریم بری. قال فحلف لهم فهو احل من التمر و الزبد، از خرما هم شیرین تره این قسم، قسم دروغ ها. البته خب شیرینیش اینه که مالمون راهایی پیدا میکنه، اینش که احل، احل یعنی حلال تره. بله بله، احل یعنی حلال تره، درست. بله ببخشید، حلال تره. حالا زبد چرا حضرت فرمودن من تمره و زبد؟ مثل که زبد چیز خیلی خواستنی بوداره، خورما و سرشیر با هم میخوردن؟ هره دیگه نمیدونم، باید چی میفهم؟ آها میگن یه نسخه هم احلاست، منم اون نسخه احلا رو دیدم، بزنید درست، یه نسخه هم احلاست، من چون اون نسخه رو دیده بودم، درست احلا بس. احلا ولی خب احلا من از زب داره دیده. به هر حال نکنید اینا روایات اصلا لحنای عجیبی هم داره، اون ما آمنه مثل این اهلا اتقیتو فی کل ضروره و صاحبه ها اعلم و باهینه تنزلو به، اون ضرورت رو خلاصه صاحبه او تشخیص میده. انهو سعد ابا عبدالله ان الرجل یحلف لصاحب الاشور یهرز و به ذالکه ماله، قال نه هم البته برای ظالم دیگه، نه برای ظالمین دیگه، این توجه دارید که اشور. قال الصادق علیه السلام یمینو علی وجهین، سوگند دو قسمه، الا انقال فاما الذی یؤجر علیه الرجل، یک یمینی است که انسان بر او معجوره، اذا حلف کاذبا ولم تلزمه الکفاره فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله. یا کنید خلاص ماله حتی در اونجایی که ما مأمور به حفظ نیستیم، چه خاصه اون ودیعه‌ای که ما مأمور به حفظیم، من متعدن یتعدا علیه من لسن او لسن او غیره، دزد و امثال اینها، این معجوری مثلا، نه تنها این که نه کفاره داره نه گناه داره بلکه ثوابم داره. و تقیت و فیدار تقیه واجبه ولا هنس علا من حلف تقیتن یدفع و بها ظلمن نفسه، این تعبیر به واجبه عرض کردم، بعضی از روایاتش قرینه داره. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون حلف للسلطان به طلاق و الاطاق فقال اذا خشی سیفه و صدفته فلیس علیه شی، این روایت که یدفع بها ظلمن ان نفسه بود، حفظ مال مسلم در فرضی که معتنا به باشه و توقف بر ما داشته باشه، بله واجبه، معتنا به باشه و توقف بر ما داشته باشه، یا اخی نگه نه واجب کفاییه، یعنی کس دیگه هم میتونه نجات بده. نه اون که از قرائن دیگه است، ایشون فتوا رو پرسید. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلان حلف للسلطان به طلاق و الاطاق، فقال اذا خشی سیفه و صدفته فلیس علیه شی یا ابوبکر ان الله عز و جل یعفو و الناس لا یعفون. اون نکته ای که عرض کردم اشد بودن، حالا این ارتباطش با صدر زیل، من فقط چون میخوام همون قسمت محل بحث رو ببینیم در روایات، یستکر حل الیمین فیحلف به طلاق و الاطاق و صدقه در یلزم و زالی قال الله. اینجا که حلف تیز بود، این خیلی ربط نداشت. روایت بله، روایت 14، قلت له انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على اموالنا وقد ادينا زكاتها، فقال يا زراره اذا خفت فاحلف لهم ما شاء. قلت جئت فداك بالطلاق والعتاق، قال بما شاء، به هر چی که خواستن. بالطلاق والعتاق یعنی حلف به طلاق عتاق، یعنی اگه من بدهکار باشم زنم مطلقه باشه مثلا، یه همچی چیزی، یا بندم آزاد باشه، حضرت فرمودن اشکال نداره. خب این دیگه من اینجا تو پرانتز عرض کنم، خب اصحاب ائمه زکاتشون رو نمیدادن به حکام وقتیه، زکات مالشون رو خودشون توزیع میکردن یا به امام میرسوندن، اونا هم میمدن و زکات مال از اینا طلب میکردن و اینها هم خب نباید به اونا میدادن دیگه. فنهل فوق فقال، روایت 16 هم همین مسئله رو دلالت میکنه. روایت 17 هم قلت لعبی جعفر امر رو بالعشار و من این المال فیستحلفونی فان حلفتو ترکونی و این لما، حضرت فرمودن که فحلف لهم، گفتم مال من نیست، لا یکونونی، قال تتقی مال اخیک، مال برادرتو نگه میداری، یعنی حتی نسبت به اون مالی که تو مسئولیت هم نداری همینه. خلاصه این روایات زیادیست که این روایات دلالت بر مسئله میکنه. غیر از این روایاتی که ایشون دارن، روایات دیگه هم هست. این روایت دیگه هم بخونم که بله. و فی الکافی عن محمد ابن مسعود طائی قال قلت لعب الحسن علیه السلام ان امی تصدقت علی بدار لها او قال به نصیب لها فی دار، مادر من یه بخشی از خانه یا کل خانه شو به من داد، فقالت لی به من گفت که استوسق لنفسه، این مالی که بهت دادم برای خودت نگه دار. فکتب تو، منم نوشتم که انشتری تو و انها قد باعتنی، یه مبایعه نامه نوشتم فردا ورثه به ما گیر ندن، نوشتم که من این خونه رو از مادرم خریدم و مادرم این خونه رو به من فروختن و اقبضت الثمن و مادرم تمام پول این خونه رو از من دریافت کرده. فلما ماتت، وقتی مادرم مرد، قال ورثه احلف انکش تریت و نقدت الثمن، قسم بخور که این تو رو، این رو تو از مادر خریدی و پولش رو به مادر دادی. بعد به حضرت میگه که فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يَأْتُونِي شَيْئًا، اگه من قسم بخورم میتونم این خونه رو بگیرم، اگه قسم نخورم بهم نمیدن. حضرت فرمودن فَحْلِفْ، قسم بخور، و خُذْ مَا جُعِلَتْ لَكَ، مَا جُعِلَتْ لَكَ، حضرت فرمودن قسم بخور و اونی که مادرت برار قرار داده اونو بگیر. یه جوری من مال خودم رو فقط استنقاص کردم، یعنی حالا مصداق تقیه هم اگه نباشه، چون یه مقدار مضمونش متفاوت بود خوندم، اونا همه ظالمی بود، ما به هر حیله‌ای که بتونیم مال خودمون رو نگه داریم. این دو تا دروغ گفت، یه دروغ قولنامه بود، قولنامه دروغ تنظیم کت سوری بود، حالا میگه در اون قصد نکرد ولی به صورت سودی تنظیم کرد که من این کارو کردم و همه پولو دادم به مادر، این خودش یه دروغ بود. دروغ دومم این بود که بهش گفته بودن قسم بخور، حضرت فرمودن قسم بخور. به همین راحتی آدم به خاطری که مالشو حفظ کنه، مردم همه میگن دروغ مصلحتی، یه چیزی میگن دروغ مصلحتی، این حضرت فرمودن که قسم بخور. آوردید روایتشو؟ آها بله. زیاده، خیلی ما بگردیم هم هنوز روایات مختلفی است که این چنین مضمونی رو داره. پس کذب از یه چیزایی است که قطعا اینجا مصوغ داریم، حلف کاذب هم مصوغ داریم، کما اینکه روایات مختلف بر این قصه دلالت کرد. چی می‌فهمید؟ بعد متنابه باشه دیگه، فهم یعنی انصراف داره از این مال یسیری که آدم. اللهم صل علی محمد و علی